یه رادیو فرداست. الهی روانشاد هستم، همراه شما در مجله شامگاهی رادیو فردا. عصر بخیر شنونده گرامی. امروز یک شنبه 24 بهمن ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 13 ماه فوریه سال 2011 میلادی است. به مجله شامگاهی یک ساعته رادیو فردا خوش آمدید. یک ساعت خبر، تحلیل و گزارش و گفتگو برایتان داریم، اما با تازه ترین خبرها به عادت همیشگی آغاز میکنیم. از همکارم فهیمه خضر حیدری. خانم حیدری، تازه ترین خبرها چه هستند؟
سلام بر شما خانم روانشاد و بر همراهان رادیو فردا. در این ساعت تازه ترین خبرها البته طبق معمول این چند وقت مصر مربوط میشن و همچنین تحولاتی در ایران که به عرضتون میرسونم.
با سپاس بشنویم فهیمه خضر حیدری.
عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه عصر امروز یک شنبه وارد تهران شد و در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله گل را در این سفر هیئتی 135 نفره از مقام‌های دولتی و بیش از 100 بازرگان همراهی می‌کنند. عبدالله گل در سفر به تهران با رئیس جمهور اسلامی ایران و برخی دیگر از مقامات از جمله معاون اول رئیس جمهور و وزیر امور خارجه و رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو خواهد کرد. رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه به اصفهان و روز چهارشنبه هم به تبریز سفر می‌کند. مقامات ایران و ترکیه گفتند قصد دارند مبادلات بازرگانی بین دو کشور را از 10 میلیارد دلار کنونی به 30 میلیارد دلار تا سال 2015 میلادی برسانند. در مصر، شورای عالی نظامی مصر بعد از ظهر امروز یک شنبه پارلمان را منحل کرد. پارلمان مصر از نظر مردم این کشور فاقد مشروعیت بود، زیرا آنها میگویند حزب حاکم به رهبری حسنی مبارک با تقلب اکثریت کرسی‌های این مجلس را در اختیار گرفته بود. شورای عالی ارتش مصر همچنین قانون اساسی این کشور را به حال تعلیق درآورد و اعلام داشت که تا حدود 6 ماه دیگر انتخابات آزاد برای انتقال قدرت به غیر نظامیان را برگزار خواهد کرد. و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران طی حکمی فریدون عباسی دوانی را به عنوان رئیس جدید سازمان انرژی اتمی ایران و معاون رئیس جمهوری منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، فریدون عباسی دوانی که 3 دوره در جنگ عراق و ایران شرکت داشته است، دکترای فیزیک هسته‌ای دارد و از سال 1372 عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه امام حسین سپاه بوده است و سپس به ریاست این دانشگاه رسید. او در آذر ماه امسال هدف حمله تروریستی قرار گرفت و زخمی شد. در همان روز دکتر مجید شهریاری در سوءقصدی مشابه به قتل رسید. پیشتر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بود. و در یمن، پلیس یمن تظاهرات معترضانی را که خواهان برکناری علی عبدالله صالح رئیس جمهوری این کشور هستند پراکنده کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، امروز یک شنبه در سومین روز تظاهرات در صنعا پایتخت یمن، حدود 2000 نفر از دانشگاه صنعا به سوی میدانی در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری به حرکت درآمدند. در حمله پلیس به تظاهرکنندگان یک زن زخمی شد و حدود 10 نفر بازداشت شدند. علی عبدالله صالح از 32 سال پیش بر یمن حکومت میکند. خانم روانشاد،
با سپاس از فهیمه خضر حیدری. و اما گزیده ای از آنچه برایتان در این مجله شامگاهی گردآوری کرده ایم. آیا مصر به دموکراسی دست یافته است؟ آیا حکومتی دموکراتیک در انتظار مردم مصر است؟ آیا شورای عالی ارتش، نظام اکنون حاکم بر این کشور، ضامن برقراری چنین حکومتی خواهد بود؟ گزارشی تحلیلی در این باره خواهید شنید. وزارت کشور هنوز مجوزی برای راهپیمایی 25 بهمن ماه صادر نکرده است. امروز دادسرای فرهنگ و رسانه افتتاح شد. همبستگی با یکی و اعتراض به دیگری، همبستگی با جنبش‌های مردمی و اعتراض به دیکتاتورها در خاورمیانه، یک راهپیمایی در آلمان. با گزارشگر رادیو فردا زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. برنامه هفتگی صدایی دیگر، صدای زنان. همه اینها و بیش از اینها در همین 55 دقیقه پیش رو، همچون همیشه تنها و تنها همراه ما باشید. آیا مصر سرانجام به خواسته اصلی خود، یعنی برقراری یک حکومت دموکراتیک، دست می‌یابد؟ در پی کنارگیری حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر، اداره امور این کشور به شورای عالی قوای مسلح ارتش واگذار شد. آیا می‌توان خوشبین بود که نظامیان عضو این شورا ضامن برقراری دموکراسی در این کشور باشند؟ محمد رضا کاظمی از رادیو فردا گزارشی تحلیلی دارد در این باره.
في هذه الظروف العصيبه التي تمر بها البلاد قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهوريه وكلف المجلس الاعلى للقوات المسلحه.
حسني مبارك رئيس جمهوري مصر از قدرت کنارگیری و اداره امور را به شورای عالی قوای مسلح واگذار کرد. پیام کوتاهی که جمعه شب توسط عمر سلیمان معاون آقای مبارک در تلویزیون خوانده شد و شور و هیجان را در صدها هزار مصری برانگیخت. پس از 30 سال حکومت دیکتاتوری حسنی مبارک به پایان رسید، اما قدرت به شورای منتقل شد که از چندین ژنرال ارتش تشکیل شده است که سالها با مبارک همکاری کردند. آیا آنها اکنون راه را برای برقراری یک حکومت دموکراتیک هموار می کنند؟ یا مصر یک دوره دیکتاتوری جدید را تجربه خواهد کرد، آن هم تحت حکومت نظامیان؟ ابراهیم کاروان، استاد علوم سیاسی در دانشگاه یوتای آمریکا، بر این باور است که ارتش در جریان اعتراضات اخیر چهره مثبتی را از خود ارائه کرده است.
ارتش با درخواست‌های توده مردم مخالفت نکرد، برعکس وعده داد که از آنها حفاظت می‌کند و همین کار را هم انجام داد.
امال عویزا از روزنامه الاهرام مصر با اشاره به همین موضوع درباره آینده سیاسی کشورش ابراز خوشبینی می‌کند.
ما کاملا خوشبین هستیم. تجربه تاریخی به ما نشان می‌دهد که ارتش به دنبال حفظ قدرت و تبدیل مصر به یک حکومت نظامی نیست. در تمام بیانیه‌های ارتش در روزهای گذشته هم نشان از تشکیل یک حکومت غیر نظامی و منتخب مردم وجود داشته است.
به نظر می‌رسد خودداری ارتش مصر از سرکوب معترضان در هفته‌های اخیر و تأکید بر احترام به خواسته های مردم و هموار کردن راه برای انتقال قدرت به یک دولت غیر نظامی و منتخب باعث شده است تا گروه های سیاسی این کشور نیز احساس آرامش کنند. اسام العریان، سخنگوی اخوان المسلمین، بزرگترین گروه اپوزیسیون در مصر.
After step down of Mubarak, all Egyptians are in a very very big glory and happiness.
پس از کنارگیری مبارک همه مصری‌ها خوشحال و راضی هستند. تا به حال رفتار و عملکرد ارتش امیدوارکننده و مثبت بوده. ما به مردم مصر اعتماد داریم. اونا تضمینی برای برقراری دموکراسی هستند. مردم دیگه نمی‌ترسند، از پلیس ترسی ندارند. اونها بعد از خدا تضمینی هستند برای انتقال قدرت.
با گذشت زمان نشانه های بیشتری برای خوشبینی نسبت به آینده سیاسی مصر نمایان می شود. شورای عالی نیروهای مسلح مصر امروز شنبه پارلمان این کشور را منحل کرد و قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد و بدین ترتیب به دو خواسته اصلی معترضان تحقق بخشید.
محمد رضا کاظمی گزارش می داد. عزیزان، شما در اکثر قریب اتفاق برنامه های رادیو فردا با دیدگاه های اساتید، تحلیلگران و کارشناسان مختلف در عرصه های مختلف هنری، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و دیگر عرصه ها آشنا میشید، اما از همه مهمتر شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف، مسائل روز چه نظری دارید؟
با تبریک فراوان به شما مردم مبارز مصر، مراقب راهزنانی باشید که در سر راه آزادی کمین کردند تا قافله مردم سالاری را به ناکجا آباد ببرند. ما مردم ایران هزینه بسیار سنگینی را پرداخت کرده ایم و درست نیست که شما یک بار دیگر اسیر این راهزنان فکر انسانی شوید.
مردم هم مثل قیام کردن، قیامشون یه قیام مردمی است. برای همه گروه های مردم، همه اقوام هست. مثل انقلاب ایران نیست که ولی فضایی داشته باشن.
با درود و سلام به رهبرم، به امامم، صاحب زمان و رهبر عزیز مملکتم، امام آقای خامنه‌ای، رئیس جمهورم آقای احمدی نژاد، اگه شما دست از سر ما بردارید و حدی خود نزنید، مزاحم ما نشیم و هیچ مشکلی با نظاممون، با مملکتمون، با رؤسامون، با هیچی نداریم، دست بردارید، برید سر خود گیرید، برید دنبال کار خودتون. جوونا رو گمراه کردن هم حدی داره؟
من یکی از رزمندگان لشکر 27 محمد رسول الله دهی 34 در زمان جنگ با صدامیان کافر هستم که برادر سه شهیدم هستم. ما همونطور که در جنگ شرکت کردیم و در مقابل تجاوز صدامیان بایستادیم به این آب و خاک، در روز 25 بهمن هم در راهپیمایی عظیم و حماسی 25 بهمن حماسه سبز شرکت خواهیم کرد تا نابودی استبداد دینی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13
و همچنین 2-0-1-202-82-87-220 201-202-82-87-220 پیش شماره متعلق به آمریکاست، اما شما را یک سره به ما در پراگ متصل میکنه. و ما وزارت کشور هیچ مجوزی برای برپایی راهپیمایی روز دوشنبه صادر نکرده است. حتی برخی مقامات قضایی و امنیتی زبان به تهدید نیز گشودند. در سوی دیگر معترضان و منتقدان برپایی تظاهرات مسالمت‌آمیز که مخل به مبانی اسلام نباشد را حق قانونی خود می دانند و آن را مطابق با قانون اساسی می پندارند. آرش حسنیا از رادیو فردا نگاهی دارد به این کشمکش که نتیجه آن روز دوشنبه رقم خواهد خورد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه پس از شنیدن این سخنان علی لاریجانی رئیس مجلس تصمیم گرفتند در خیابان‌های اطراف میدان بهارستان تهران تظاهرات کنند.
به ارواح مطهر شهدای مظلوم قیام ملت مصر درود می‌فرستیم و به عنوان ادای احترام به انقلاب آنان و به احترام شهدای آنان قیام می‌نماییم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حمایت از تحولات در کشورهای تونس و مصر به خیابان رفتند، شعار دادند و پس از آن نماز شکر به جای آوردند.
دیدیم تا نمایندگان محترم در تظاهرات برای حمایت از ملت مصر در یک راهپیمایی به سوی مسجد شهید مطهری حرکت کردند.
در همین حال بسیاری از مردم ایران که با رادیو فردا تماس گرفتند یا در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی فعالند در پی آن هستند تا به حمایت از مردم مصر و تونس روز دوشنبه اقدامی مشابه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام دهند. درخواست میرحسین موسوی و مهدی کروبی از وزارت کشور برای صدور مجوز برپایی راهپیمایی روز دوشنبه در حمایت از تحولات مصر و تونس با واکنش معاون مدیر کل سیاسی وزارت کشور روبرو شده است. مهدی علیخانی صدر در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته درخواست مجوز راهپیمایی برای حمایت از مردم مصر را کسانی به وزارت کشور دادند که تا پیش از این مورد حمایت دیکتاتورهایی همچون مبارک بودند. این مسئول وزارت کشور گفته درخواست دهندگان به غیرقانونی بودن درخواستشان کاملا واقف هستند. او تاکید کرده مجوز اغتشاش به کسی داده نمی شود. با این حال بیانیه‌ای به نقل از شورای هماهنگی راه سبز امید در سایت‌های نزدیک به میرحسین موسوی و مهدی کروبی منتشر شده که در آن صدور مجوز راهپیمایی روز دوشنبه و تأمین امنیت شرکت کنندگان در آن راهپیمایی وظیفه قانونی وزارت کشور در جهت احقاق حق قانونی مردم توصیف شده است. در بیانیه شورای هماهنگی راه سبز امید از مردم خواسته شده تا با حفظ آرامش در این راهپیمایی مسالمت‌آمیز شرکت کنند. علی افشاری، فعال سابق دانشجویی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آمریکا، دلیل مخالفت مسئولان دولتی از برپایی تظاهراتی در حمایت از مردم تونس و مصر را اینگونه توضیح می‌دهد.
مقامات حکومتی، مقامات رسمی حکومت پس از یک سکوت چند روزه وادار به واکنش شدن که به نظر من قطعا برگرفته از بیم و حراس و نگرانی اونها هستش، چه احساس خطر کردن و خب میدونن که به شدت وضعیت حکومت یک وضعیت ناپایداری هست و گسل‌های متعددی در شرایط امروز ایران وجود داره که هر کدوم از اونها میتونه زمینه ساز یک حالت انفجاری بشه. بنابراین هر فرصت کوتاهی میتونه جرقه‌ای باشه برای ایجاد یک حرکت بزرگ سیاسی و اجتماعی. اینها طبیعی هستش که خب اونا تلاش بکنن با ارعاب و تهدید فضا رو سنگین بکنن که مردم حضور پیدا نکنن. از طرف دیگری هم این سوال مطرح میشه که چرا اساسا حکومت علارغم این ادعاهایی که میکنه که به خصوص شخص رهبری که این قیام‌ها در کشورهای عربی و به خصوص شاخ آفریقا رو منبعث از انقلاب اسلامی میدونه و در عین حال هیچ حرکتی برای نمایش حمایت و همبستگی نه تعریف میکنن نه سازمان برگزار میکنم.
مهدی کروبی از سران مخالفان و اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی پیش از این صدور مجوز برای راهپیمایی روز دوشنبه و عملکرد حاکمان جمهوری اسلامی را آزمون بزرگ توصیف کرده بودند. آزمون بزرگی که به گفته آنها فاصله میان حرف تا عمل حاکمان جمهوری اسلامی مبنی بر حمایت از اعتراضات مردمی در منطقه را مشخص خواهد کرد.
حالا چون تو خط و خاشاک یه کاری میکنن
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نهارم.
حکایت همچنان باقیست. رادیو فردا دات کام.
امروز یک شنبه مسئولان امور قضایی در ایران تشکیلات جدیدی را با نام دادسرای فرهنگ و رسانه راه اندازی کردند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران هدف دادسرای فرهنگ و رسانه را ارتباط بیشتر با رسانه ها و رسیدگی متمرکز و تخصصی به پرونده های رسانه ای اعلام کرد. بابک قفوری آذر از رادیو فردا در گزارشی تشکیل این دادسرا را بررسی کرده است.
بنابر آنچه خبرگزاری جمهوری اسلامی از صحبت‌های دادستان تهران درباره حوزه عملکرد دادسرای فرهنگ و رسانه مخابره کرده، قرار است جرایم 10 حوزه مختلف در این دادسرا رسیدگی شود. به گفته ای آقای دولت آبادی علاوه بر حوزه رسانه، دادسرای فرهنگ و رسانه جرایمی در حوزه‌های میراث فرهنگی، سینما و رادیو و تلویزیون، شبکه‌های اجتماعی، سرگرمی، سایت‌های اینترنتی، طبیعت و محیط زیست را مورد رسیدگی قرار دهد. آقای دولت آبادی پیشتر به خبرگزاری ایرنا گفته بود که هرگاه دستگاه‌های فرهنگی در امور خود کوتاهی کنند و جرمی در حوزه‌های فرهنگ و رسانه رخ دهد، این دادسرا ورود پیدا خواهد کرد. محمد سیفزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران، تشکیل دادسراهای ویژه را به تشخیص قوه قضاییه می‌داند. او درباره تشکیل دادسرای فرهنگ و رسانه به رادیو فردا می‌گوید:
در ارتباط با دادسراها و دادگاه‌های ویژه دو نظر وجود داره. نظر اول این هست که به لحاظ مسائل تخصصی در این دادسراها بهتر میتوان به موضوع رسیدگی کرد، قضات پخته‌تر میشن، مسلط‌تر میشن و میتوانند، عرض کنم خدمتتون، با توجه به حجم کار نسبت به موضوع عمیق‌تر و تخصصی‌تر رسیدگی بکنن. نظر مخالفی هم هست که میگویند که قضات در این زمینه‌های تخصصی یک بعدی میشن، به تدریج احاطه و اشرافشون رو نسبت به سایر مسائل، عرض کنم که جزایی و کیفری، از دست میدن.
تشکیل دادسرای فرهنگ و رسانه در حالی صورت میگیرد که برخورد با رسانه‌ها در دو سال اخیر شدت بیشتری پیدا کرده و در همین حال اخبار مختلفی از برخورد با محصولات فرهنگی مانند تئاتر و کتاب‌های مجوز گرفته از وزارت ارشاد منتشر شده است. در آخرین مورد سازندگان نمایش هدا گابلر به دادسرا احضار شده و پرونده‌ای برای آنها تشکیل شده بود. آقای سیفزاده دوری کردن از سلیقه و اراده فردی را در رسیدگی به جرایم فرهنگی رسانه‌ای لازم می‌داند.
وقتی مجوز داده می شود به فیلمی یا روزنامه یا هرچی یا تئاتر، این دلالت بر این ندارد که اگر آنها مرتکب جرم شدند، عرض کنم دادسرا نتواند به این موضوع ورود بکنه. البته توجه داشته باشیم به استناد اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی، ما استم اصل قانونی بودن جرم و مجازات پیروی میکنیم. مفهوم این سیستم قضایی که از انقلاب مشروطه وارد سیستم قضایی ما شده آن است که اراده افراد به عنوان واضح، عرض کنم که قانون نمیتواند بر مردم تحمیل بشود.
آقای جعفری دولت آبادی در مراسم افتتاح دادسرای فرهنگ و رسانه گفته است که مطبوعات نباید در حوزه هایی که به گفته او ضررهای رسانه ای هستند ورود کنند. او گفته این حوزه ها شامل نشر اکاذیب و افترا، ورود به حوزه های شخصی مردم، حوزه های امنیتی، حوزه های اجتماعی مانند قومیت ها و استفاده ابزاری از عکس های زنان و حتی مردان برای فروش بیشتر است. آقای سیف‌زاده اما میگوید که تشکیل دادسرای ویژه فرهنگ و رسانه نباید تغییری در رویه رسیدگی به جرایم رسانه‌ای ایجاد کند.
به استناد تبصره ذیل ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مصوب 73 اصلاحی 81 میگوید به جرایم سیاسی و مطبوعاتی در محاکم کیفری استان رسیدگی می‌شود با حضور هیئت منصفه به صورت علنی. اولا دادگاه باید جز محاکم عمومی دادگستری باشد و نه مثلا دادگاه های انقلاب و دادسرا و دادگاه های ویژه روحانیت، باید به صورت علنی باشد، به هیچ وجه من الوجود محاکم سیاسی و مطبوعاتی را نمی شود غیر علنی کرد. و همچنین حضور هیئت منصفه است. حضور هیئت منصفه هم مقصود هیئت منصفه واقعی هستند و نه حکومتی.
به گفته دادستان تهران تا آغاز به کار مجتمع قضایی فرهنگ و رسانه، سرپرستی دادسرای فرهنگ و رسانه بر عهده دادستان تهران خواهد بود.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
و البته که سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان، از همراهی همیشگی شما. شبکه اجتماعی توییتر این روزها به ابزاری برای ابراز مخالفت مردم در خاورمیانه تبدیل شده. نمونه اون اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایرانه که توییتر در اون روزها نقش اطلاع رسانی در مورد تظاهرات را عهده‌دار بود. پس از گذشت یک سال و در جریان اعتراضات مصر هم توییتر به همراه شبکه‌های دیگر اجتماعی نقش مهمی در اطلاع رسانی و آگهی دهی به مردم داشت. فرین حاسمی از رادیو فردا نگاهی دارد به نقش توییتر در 5 سالی که از عمرش می‌گذرد.
در ماه ژوئیه 2006، تابستان 5 سال پیش که سایت توییتر راه اندازی شد، شاید کمتر کسی تصور میکرد روزی توییتر به آن اندازه از اهمیت برسد که خبرهای اعتراضات و راهپیمایی‌ها در کشورهای مختلف توسط این وبسایت منتشر شود. توییتر شبکه اجتماعی است که به افرادی که عضو آن هستند اجازه میدهد احساسات و نظرات خود را در 140 کلمه بیان کنند. توییتر یک سوال کلیدی پرسیده است: در حال چه کاری هستید؟ پاسخ به این سوال هدف اصلی به وجود آمدن توییتر بوده، اما به مرور و پس از گذشت زمان شاید کاربران کمی باشند که در توییت‌های خود فقط به همین سوال پاسخ دهند. در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران، توییتر در کنار دیگر شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک به یکی از سریع‌ترین و محبوب‌ترین راه‌های اطلاع‌رسانی تبدیل شده بود. با وجود فیلتر شدن بیشتر سایت‌های خبری و وبلاگ‌ها در ایران، توییتر که در ابتدا فیلتر نبود، راه آسانی برای اطلاع‌رسانی در مورد تظاهرات و وضعیت نارامی‌ها در ایران بود. بسیاری از رسانه‌های فارسی زبان و بین‌المللی در خارج از ایران هم برای آگاهی یافتن از اخبار ایران به شبکه‌های اجتماعی مراجعه می‌کردند. این روزها با وجود موبایل‌های اینترنت دار و تلفن‌های مثل آیفون و بلک‌بری، استفاده از سایت‌های وب 2 یا شبکه‌های اجتماعی راحت‌تر شده است. معترضان در راهپیمایی‌ها با یک خط موبایل و با استفاده از اپلیکیشن توییتر یا فیسبوک اخبار تظاهرات و درگیری‌ها را به روز می‌کردند. در در نارامی ها و اعتراض های مصر هم معترضان با استفاده از شبکه های اجتماعی مثل توییتر و فیسبوک اخبار را به جهانیان می رساندند. زمانی که دولت مصر دفتر شبکه الجزیره در این کشور را تعطیل کرد و فیسبوک و توییتر در این کشور فیلتر شدند، وبسایت توییتر و شرکت گوگل سرویسی برای معترضان تدارک دیدند. با این سرویس کاربران با شماره های بین المللی تماس گرفته و برای آنها پیام صوتی می فرستادند. با استفاده از سرویس گوگل این پیام صوتی به توییت تبدیل می شد. تظاهرکنندگان مصری بارها از شبکه های اجتماعی برای کمک به آنها در پیشبرد اهداف آنها علیه حکومت مصر تشکر کردند. وائل قنیم یکی از رهبران تظاهرکنندگان در مصر و رئیس دفتر گوگل در این کشور می گوید او علاقه دارد با مارک زاکربرگ بنیانگذار فیسبوک شخصا دیدار کرده و از او تشکر کند. وائل قنیم در مصاحبه روز جمعه گذشته خود با شبکه خبری CNN گفت انقلاب مصر از شبکه های اجتماعی و اینترنت آغاز شد. از زمان تبلیغات انتخاباتی برای ریاست جمهوری باراک اوباما و به پیروزی رسیدن او تا برکناری حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر، توییتر و فیسبوک منابع مهمی برای خبررسانی و دادن اطلاعات بودند. به این ترتیب توییتر، وبسایتی که روزی به نظر می‌رسید برای تفریح و شوخی طراحی شده، حالا به ابزار جدی برای بیان مخالفت و کمک به معترضان در کشورهای مختلف تبدیل شده است. وبسایت توییتر هم اکنون 175 میلیون کاربر دارد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همبستگی با یکی و اعتراض به دیگری، همبستگی با جنبش‌های مردمی و همزمان اعتراض به دیکتاتورها در خاورمیانه. یک راه پیمایی در شهر کلن در آلمان. شهرام میریان همکار رادیو فردا در آلمان هم اکنون روی خط استودیو پخش رادیو فردا است. آقای میریان به شما سلام میکنیم، از این گرده همایی برامون بگید.
سلام بر شما، عرض موضوع شما. این حرکت اعتراضی و یا بهتر بگم حرکت همبستگی حال هوایی دیگری داره، یعنی در نوشه ها و پلاکارد هایی که الان من در دست شرکت کنندگان میبینم، ضمن آنکه شرکت کنندگان خواهان لغو مجازات اعدام، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و آزادی دستگیر شدگان تازه در ایران شدن، خیزش و قیام مردمی در کشورهای تونس، مصر، الجزایر و یمن هم توجه کردن. و بعد اگر وقتی باشه من در واقع
آقای میریان آیا این گرده همایی، این تظاهرات یا هرچه که بشه اسمش رو گذاشت، تفاوتی با دیگر اعتراضات داره؟
بله کاملا همینطور هستش. تفاوتش هم این هستش که شرکت کنندگان ضمن این که به حال نگاه به ایران دارن، به خیزش های که ما این روزها در دنیای غرب در کشورهای عربی شاهدش هستیم به این هم توجه دارن و در کارت هایی که در دستشون هست به زبان های آلمانی، انگلیسی و فارسی که من میبینم، خب اینها خواهان لغو مجازات اعدام هستند و همینطور مثلا در یک نوشته که همین الان روبروی من هست میگه، نوشته آمده که بعد از بن علی و مبارک نوبت کدام دیکتاتور هست، یا مثلا ما به مردم تونس و مصر به خاطر حرکتشون در بیرون راندن بن علی و مبارک شادباش میگیم. از این قبیل شعارها هم دیده میشه.
سپاسگزارم. شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان از محل این گرده همایی در شهر کلن گزارش میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و بیش از این شما ورزش دوستان عزیز رو معطل و منتظر نمیگذاریم. فریبرز غریب و تازه های ورزش.
فدراسیون فوتبال ایران همچنان منتظر جواب قطعی کارلوس کرش پرتغالی در مورد پذیرفتن سرمربیگری تیم ملی این کشور است. در آخرین تحول در این باره امروز خبرگزاری ایسنا از دریافت پیش قرارداد دستیاران کرش خبر داد. آنتونیو سیموئز، دان کاسپار و میک مکدرموت نفراتی هستند که کارلوس کرش آنها را به عنوان دستیاران خود معرفی کرده. سرپرست کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد به دنبال شکست مالی اسپانسر دیدار ایران روسیه، مسابقه تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران در برابر اسکاتلند احتمالاً منتفی خواهد شد. عباس ترابیان در گفتگو با خبرگزاری مهر همچنین افزود به دلیل پخش نشدن بازی تیم‌های ایران روسیه از شبکه 3 برای هواداران داخل ایران، اسپانسری که تدارک دیدارهای دوستانه ایران را برنامه ریزی می‌کرد، تمایلی برای حمایت از تیم ملی ایران ندارد. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران یک مربی زن را تا اطلاع ثانوی از همراهی تیمش محروم کرد. بنابر اعلام کمیته انضباطی، مریم ایراندوست سرمربی تیم فوتبال زنان ملوان انزلی به دلیل اینکه در یک بازی باشگاهی در دقیقه 88 تیمش را از زمین بیرون کشیده تا اطلاع ثانوی از همراهی قوی سپید محروم شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی ما خوش آمدید. در این 24مین روز از بهمن ماه 1389 برابر با 13 فوریه سال 2011، الهی روانشاد و حسین قویمی اینجا در پراگ در استودیوی پخش رادیو فردا چشم راهتون بودیم عزیزان. این بخش به برنامه صدایی دیگر و همچنین تازه ترین خبرها اختصاص داره و اونها را از حسین قویمی بشنویم.
با درود فراوان، خبرها رو آغاز میکنم. سایت های اینترنتی کلمه نزدیک به امیر حسین موسوی و سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی امروز بیانیه تحت عنوان بیانیه شورای هماهنگی راه سبز امید منتشر کردند. این بیانیه از برگزاری راهپیمایی در روز 25 بهمن حمایت کرده و با استناد به قانون اساسی از وزارت کشور خواسته است با صدور مجوز برای این راهپیمایی پاسخگوی درخواست راهپیمایی میرحسین موسوی و مهدی کروبی باشد و امنیت این راهپیمایی را برقرار کند. این بیانیه افزوده است عدم پاسخگویی به این درخواست مواضع رسمی دولت ایران را در حمایت از جنبش‌های تونس و مصر زیر سوال خواهد برد. بیانیه شورای هماهنگی راه سبز امید از مردم دعوت کرده با حفظ آرامش در راهپیمایی 25 بهمن شرکت کنند و به کسانی که آنان را عوامل نفوذی خشونت طلب توصیف کرده است اجازه تغییر روند راهپیمایی را ندهند. در مصر اما شورای عالی نظامی مصر بعد از ظهر امروز پارلمان این کشور را منحل کرد. پارلمان مصر از نظر مردم این کشور فاقد مشروعیت بود، زیرا میگویند حزب حاکم به رهبری حسنی مبارک با تقلب اکثریت کرسی‌های آن را در اختیار گرفته بود. شورای عالی نظامی مصر همچنین قانون اساسی این کشور را به حال تعلیق درآورد و اعلام داشت که در حدود 6 ماه دیگر انتخابات آزاد برای انتقال قدرت به غیرنظامیان را در واقع برگزار خواهد کرد. همچنان در مصر ساعتی پیش نخستین جلسه هیئت دولت مصر پس از کنارگیری حسنی مبارک برگزار شد. احمد شفیق نخست وزیر مصر در پایان این جلسه به خبرگزارنگاران گفت مهمترین اولویت هیئت دولت بازگرداندن امنیت به مصر است. احمد شفیق وضعیت اقتصادی مصر را با ثبات و محکم توصیف کرد و بدون توضیح بیشتر افزود برای آینده ذخیره به اندازه کافی موجود است، اما اگر بی ثباتی و ناآرامی ادامه یابد ممکن است مشکلات و تأخیراتی پدید آید. در کشور دیگر پلیس یمن تظاهرات معترضینی را که خواهان برکناری علی عبدالله صالح رئیس جمهوری این کشور هستند پراکنده کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه امروز در سومین روز تظاهرات در صنعا پایتخت یمن حدود 2000 نفر از دانشگاه صنعا به سوی میدانی در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری به حرکت درآمدند. در حمله پلیس به تظاهرکنندگان یک زن زخمی شد و حدود 10 نفر بازداشت شدند. علی عبدالله صالح از 32 سال پیش بر یمن حکومت می‌کند. و در ایران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی طی حکمی فریدون عباسی دوانی را به عنوان رئیس جدید سازمان انرژی اتمی ایران و معاون رئیس جمهوری منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری فارس فریدون عباسی دوانی که 3 دوره در جنگ عراق و ایران شرکت داشت دارای دکترای فیزیک هسته ای است و از سال 1372 عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک ایران است. خانم الهه،
با سپاس از حسین قویمی که خبرها را به آگاهی من رساند و نوبت میرسه به برنامه صدایی دیگر، کاری از رویا کریمی مجد. اما پیش از آن که میکروفون را به رویا کریمی مجد و برنامه صدایی دیگر بسپاریم، اجازه بدید که من موقتا تا بخشی دیگر به شما خدا نگهدار بگویم. پویا، پایدار و پاینده باشید. صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر با شما خواهم. نرگس محمدی بار دیگر در بیمارستان بستری شد. این فعال حقوق زنان و حقوق بشر که پیش از این نیز یک ماه را ابتدا در زندان و سپس در بیمارستان سپری کرده بود، با حمله شبانه نیروهای امنیتی به خانه اش برای بازداشت همسرش تقیا رحمانی، بار دیگر دچار حمله عصبی شده و به بیمارستان منتقل شد. نرگس محمدی در نامه‌ای خطاب به دادستان تهران شرح حمله شبانه نیروهای امنیتی را این گونه توضیح داده است: دست و پاهایم سست شد و روی پاهایم لغزیدم. در را گرفتم تا زمین نخورم، اما دستانم سست و بیجان شد. گفتم شما که هستید و چرا بدون اجازه وارد خانه شدید؟ از ترس نمی توانستم تکان بخورم. آنها در ورودی کوچه را با دیلم شکسته بودند و دو در ورودی دیگر را باز کرده بودند. آرام و بی صدا از پله ها بالا آمده بودند و من یک باره با دیدن چهره مردان ناشناس، در حالی که لباس نامناسبی بر تن داشتم و روسری بر سر نداشتم و آماده خواب بودم، زبانم بند آمده بود. در مقابلشان ایستادم و علی و کیانا، بچه های مظلوم و بیپناه هم را به آغوش کشیدم تا نترسند. وی اضافه کرده است که بگذارید صادقانه بگویم، دیشب وقتی مردان نامحرم ناشناس در مقابل من ایستاده بودند و مرا با سر و روی نامناسب می دیدند، احساس کردم در ایران نیستم. احساس کردم سرزمین مادریم به تاراج رفته و من بیپناه در سرزمینی غریب و بیگانه‌ام. حال سوال دارم از شمای مسئول و طلب پاسخ دارم. آیا زنان این سرزمین بر مردان حکومت حلال شدند؟ آیا ما زنان و مادران دیگر حرمتی در این سرزمین نداریم؟ احساس می کنم دیگر مرگ ما را سزاوار است و بس. جمعی از مقامات و متخصصان حوزه حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار نامه مشترک خطاب به رئیس قوه قضاییه، نگرانی عمیق خود را از حکم صادر شده برای نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق زنان ایران ابراز کرده، خواستار اجرای عدالت در بازبینی پرونده وی شدند. نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل دادگستری، از روز 13 شهریور ماه در سلول انفرادی در زندان اوین در بازداشت است. وی از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به قضاوت قاضی پیر عباسی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 11 سال حبس تعزیری، 20 سال ممنوعیت خروج از کشور و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شده است. در 32 سالگرد انقلاب اسلامی، رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری آماری را از آخرین وضعیت زنان ایرانی اعلام کرد. به گفته مریم مجتهدزاده، سطح سواد زنان در 3 دهه گذشته رشد 126% داشته و امروز 80% زنان بالای 6 سال کشور با سواد هستند. به گفته خانم مجتهدزاده، پذیرش زنان در مرکز آموزش عالی نیز نسبت به سال 57 11 برابر افزایش داشته و تعداد 173 زن نیز در مرتبه استادی در دانشگاه‌های کشور حضور دارند. رئیس مرکز مشارکت زنان که این روزها زمزمه تلفیق آن با وزارت رفاه نیز به گوش می‌رسد، از انتشار 369 نشریه توسط زنان خبر داده و گفته است که تعداد زنان مؤلف در سال 86 نسبت به 10 سال گذشته نزدیک به 5 برابر شده است. به گفته خانم مشهدزاده، سن امید به زندگی زنان ایرانی به 73 سال رسیده و شاخص امید به زندگی طی 30 سال گذشته برای زنان ایرانی 17 سال افزایش داشته است.
32 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در حالی در ایران برگزار شد که موجی از انقلاب و آزادی خواهی کشورهای مصر، تونس و اردن را در بر گرفته است. در این میان زنان ایرانی نیز هرچند تا پیش از 25 بهمن ماه شاهد ساکت این موج انقلابی بودند، اما گزارش‌هایی که از ایران می‌رسد خبر می‌دهند که زنان ایرانی هرچند ساکتند اما بی‌تفاوت نیستند. آنگونه که کارشناسان مسائل زنان میگویند، زنان ایرانی در اتفاقات مصر و تونس سایه ای از گذشته خود را میجویند، گذشته ای که 32 سال قبل با حضور شورانگیز زنان ایرانی در انقلاب اسلامی رقم خورد و آثار آن همچنان بر زندگی زنان سایه انداخته است. در میزگردی با حضور فریبا داودی مهاجر و محبوبه عباس‌قلی زاده، فعالان حقوق زنان هر دو ساکن واشنگتن، به بررسی تغییرات زنان ایرانی در این دو مقطع تاریخی پرداختیم. خانم عباس‌قلی زاده، پس از 32 سال زنان ایرانی امروز چه شباهت هایی با زنان انقلابی سال 57 دارن؟
من شباهت هایی که میتونم بین این دو تا دوره پیدا بکنم، بیشتر پیدایش یک نسلی هستش که یک آرمان هایی داره برای تغییر و اینکه خودش رو رها بکنه از اون سیستم سرکوبی که روزمره باهاش درگیر هست، ولی بیشتر میتونم روی تفاوت ها تاکید کنم یا تا توی روی شباهت ها، برای اینکه اون میل به تغییری که در نسل انقلاب بوده و نسل فعلی الان هست واقعا با هم دیگه به لحاظ ویژگی های فردگرایی یا خودآگاهی که وجود داره کاملا تفاوت داره.
و خانم داودی مهاجر، آیا به نظر شما همین تفاوت ها هستش که باعث شده که در سالهای اخیر ما حضور زنان رو هرچند چشمگیر میبینیم اما حضورشون اثر بخشی کمتری داره نسبت به انقلاب 57؟
زنانی که در انقلاب 57 شرکت کردن با زنانی که امروز در حرکت هایی که شکل میگیره مشارکت میکنن تفاوت های عمده ای دارن. زنانی که در انقلاب 57 حضور داشتن میل به تغییر داشتند ولی بدون مطالبات جنسیتی بود، ولی زنان امروز بیشتر مطالبات جنسیتی دارند. در واقع زنان 57 که در انقلاب شرکت کردن من به صراحت میتونم بگم نمیدونستن در فردای انقلاب در قانون و فرهنگ عمومی و سیاست گذاری کلی چه بلایی بر سر اونها خواهد اومد. چه به عبارتی گفتش که در خرداد 42 که آقای خمینی صحبت از حرام بودن رأی زنان میکرد، اما همین آقای خمینی رأی دادن زنان و مشارکت سیاسی رو در آستانه انقلاب و بعد از انقلاب واجب شرعی کرد، چرا که پی به قدرت رأی زنان و مشارکت زنان برده بود. ولی همین زنهایی که در واقع با همین مجوز شرعی به خیابون‌ها اومدن فوری متوجه شدند که از صحنه سیاسی کشور خیلی آگاهانه و برنامه‌ریزی شده حذف شدند. و به نظر من مهمترین اتفاقی که در میان زنان ما افتاده این تغییر نگاه به خودشون بعد از این 30 سال انقلاب هست. یعنی تجربه انقلاب به اونها نشون داد که به چه راحتی میشه زنها زیر سایه مردان حرکت بکنن و فریب بخورن. و بنابراین الان زنها به نظر میرسه که نسبت به سال 57 بسیار بسیار آگاهانه حرکت میکنن و مراقبت میکنن اینکه مبادا دوباره نگاه مرد سالارانه حاکم بر سیاست یک بار دیگه گریبان اونها رو بگیره و لحظه به لحظه اون رو مانیتور میکنن، رصد میکنن و مواظبن که مبادا سهم خودشون رو از این مشارکت از دست بدن.
خانم عباس‌قلی زاده، به نظر شما یا این تجربه 30 سال قبل یا 33 سال قبل اتفاقی که در بهمن 57 افتاد چقدر میتونه در واقع بیشتر از اون که یک انگیزه برانگیزاننده باشه، یه انگیزه بازدارنده باشه برای زنانی که اون تجربه رو پشت سر گذاشتن، تجربه‌ای که اگر بخوایم تعبیر بکنیم صحبت خانم فریبا داودی مهاجر رو، تجربه چندان موفق و خوشایندی حداقل برای زنان ایرانی نبوده؟
اتفاقا میزان خودآگاهی که وجود داره و میزان احترام به فردیت و خارج شدن از اون چهارچوب ایدئولوژی گرایی و چهارچوب فرق گرایی و ابن گرایی، اینها اتفاقا باعث شده که امکان تحقق دموکراسی و نهادینه شدن دموکراسی بر اساس حرکت های اجتماعی زنان بیشتر باشه. دوما اینکه جنبش زنان اتفاقا قبل از جنبش سبز به دلیل ابتکارهایی که داشت و به دلیل تولید شبکه های اجتماعی کثیری که داشت، اینها باعث شد که خود جنبش سبز بر اساس حرکت خودآگاهانه زنان رونق بگیره و حتی شکل بگیره. بنابراین اگر مقایسه کنیم بین این دو دوره رو، بگیم که حضور زنان در جنبش سبز و فرایند جنبش دموکراسی خواهی که الان وجود داره نسبت به دوره انقلاب حضور کمرنگ تری بوده یا حضور بیرمق تری بوده، اتفاق خیلی بارمق بیشتری بوده به دلیل اینکه با یک میل به رهایی و با یک خودآگاهی جنسیتی خیلی قوی تری بوده. در نتیجه من فکر میکنم الان حرکتی که زنان دارن میکنن اتفاقا با درسی که از تجربه انقلاب گرفتن باعث شده که اینها اکتیو تر باشن. منتها فعال بودن و اکتیو بودن به معنی اینه که مرتب جنبش سبز رو، رهبران جنبش سبز رو نقد کنن به دلیل اون تجربه های شکستی که زنان در حوزه حقوقی بعد از مشارکتشون در انقلاب خوردن، الان دیگه نمیخوان این تجربه تکرار بشه. و اگه یه نگاهی ما به فعالیت زنان سال قبل تا کنون بکنیم، میبینیم که اتفاقا تو حوزه های مختلف جنبش زنان داره خودش رو از حوزه های جنسیتی فراتر میبره، وارد مباحث حقوق بشر میکنه، وارد عرصه هنر میکنه، وارد عرصه سیاست، بحثای مربوط به تحریم و غیره میکنه. هرچند که اینها خیلی ضعیفه، ولی ما این میل رو داریم میبینیم که زنان دارن با دیدگاه جنسیتی و با دیدگاه فمینیستی مسائل اطرافشون رو و مسائل کلانتر رو دارن به نقد میکشن.
این صدای دیگر است، صدای زنان.
داودی مهاجر، به نظر میرسه که یکی از مبانی خیلی جدی انقلاب سال 57 نقش مذهب بود و تأثیری که اون بر بیرون کشیدن زنانی که مذهبی بودن و تا پیش از اون به دلیل نمود نداشتن مذهب در جامعه خانه نشین بودن داشت. چه مقایسه ای میشه کرد بین نگاهی که زنان امروز ما به مذهب و به دین اسلام دارن با نگاهی که زنان در سال 57 داشتن؟
دو نقطه وجه تفاوت زنان امروز و زنان 57. اولیش استقلال گرایی زنان هست، دومیش ایدئولوژی ردایی هست. زنان 57 هر کدوم، حالا یه بخش ایدئولوژی چپ داشتن، یه بخش ایدئولوژی اسلام داشتن، یه بخش دنبال گروه‌های دیگه سیاسی بودن. امروز زنان این ایدئولوژی گرایی رو ندارن و در واقع یک ایدئولوژی زدایی دارن و من اعتقادم اینه که زنان در این ایدئولوژی زدایی از جامعه نقش پیش قراول رو داشتن. در واقع درسی که جنبش سبز یا جنبش اجتماعی اخیر ایران از زنان گرفت همین ایدئولوژی زدایی بود. اینکه میشه بدون در نظر گرفتن ایدئولوژی ها روی مطالبات مشترک حرکت کرد. و دومیش استقلال گرایی بود. ببینید گفتمانی که امروز در بین زنان ما وجود داره از ابرگفتمان هایی که در واقع در جامعه وجود، سیاسی جامعه وجود داره، نه تنها جدا شده بلکه زنای ما بر خودشون گفتمان سازی کردن. این گفتمان دموکراتیک و دموکراسی خواهی که در جامعه ما به وجود اومده، در واقع میشه گفت که به نظر من جوانهاش در میان جنبش زنان گذاشته شد. اون زمانی که میگفتن بدون حقوق زنان حقوق بشری وجود نخواهد داشت و اون موقعی که صحبت میکردن از اینکه باید همه اقشار کنار هم قرار بگیرن، یه مشترکی که در میان زنان ما به وجود اومد دیگه مذهب و غیر مذهب رو حتی الان گذاشته کنار و شما یه موقعهایی میبینید که حتی زنان بسیار بسیار مذهبی در جامعه ما میان و صحبت میکنن از حضور زنان در ریاست جمهوری، یا اینکه زنان بتونن به پست‌های بالای سیاسی دسترسی پیدا بکنن، یا اینکه درباره مسائل قانون خانواده صحبت میکنن با اینکه کاملا مذهبی هستند. در واقع اون درد مشترکی که در زنان به وجود اومد فاصله ها رو به نحوی کنار برد که تونست یک در واقع حس مشترکی رو ایجاد بکنه، برای اینکه زنان مطالبات صنفی دارن که این مطالبات صنفی ایشون، صنفی اونها در گروه تغییرات سیاسی هست و اگر این تغییرات سیاسی و یا نگاه سیاسی در جامعه ما تغییر نکنه اون مطالبات هم محقق نمیشه.
و خانم عباس‌قلی زاده، تفاوت‌های بین زنان سکولار سال 57 و زنان سکولار امروز چی هست؟
یک تفاوت عمده‌ای که بین زنان سکولار 57 و زنان سکولار فعلی وجود داره این هست که در اون موقع زنان سکولار در سازمان‌های سیاسی چپ یا ملی‌گرا تابع نظرات و مشی‌های سیاسی بودن که رهبران اون سازمان‌ها می‌دادن و دنبال حقوق جنسیتی یا حقوق فردیشون نبود، یا اگر هم بودن خواست سازمان رو، خواست ایدئولوژی که اون سازمان رو مقدم میدونستن بر خواست شخصی خودشون. و بعضا هم خودآگاهی جنسیتی عمدهی در بین فعالان سکولار و سیاسی اون دوره ما نمیبینیم توی آثاری که از اون دوره مونده. منتها فرقی که الان داره 30 سال تجربه بوده. در طی این 30 سال زنان سکولار این فرصت رو داشتن که بتونن خودشون رو نقد کنن، بتونن نقشای جنسیتی خودشون رو در اون سازمانهای سیاسی نقد بکنن، بتونن ایدئولوژی چپ رو نقد کنن یا ایدئولوژی‌های دیگری رو که از درون اون داشتن فعالیت سیاسی میکردن رو نقد بکنن و بتونن یک قرائت جنسیتی و یک نقد فمینیستی نسبت به حتی اون ایدئولوژی ها داشته باشم. در نتیجه توی یک پروسه 30 ساله ما میبینیم که زنان سکولار به تدریج از زیر سایه سازمان های سیاسی خارج میشن و در برابر اونها میستن، اونها رو به نقد میکشن و به تدریج آرمان ها و ایده های خودشون رو میسازن. ویژگی اصلی این آرمانی که میسازن بر اساس برابری خواهی حقوقی یا برابری خواهی به حوزه های مختلف جنسیتی هست.
خانم داودی مهاجر، فکر میکنید چشم انداز پیش روی زنان ایرانی چه هست؟
من معتقدم که آینده سیاسی جامعه ما رو واقعا تغییر نگاه زنان به خودشون ترسیم میکنه و تحمیل این نگاه به یک حکومت مردسالار. ما یک درس بزرگ از این 30 سال گرفتیم و اون اینه که ما نباید حقوق خودمون رو معطل مطالبات مردانه بکنیم و ما باید بر روی مطالبات خودمون تأکید بکنیم و اون رو در واقع نه تنها به مردان سیاسی مرتب تذکر بدیم و تحمیل بکنیم حتی، بلکه سعی بکنیم که اون رو به عنوان یک اولویت در حرکت سیاسی اخیر ایران جا بندازیم. یعنی بدون دستیابی به مطالبات زنان هر چیزی در آینده سیاسی ایران اتفاق بیفته نام دموکراسی نخواهد داشت. اگر ایران بتواند در آینده سیاسی خودش مطالبات زنان رو بده و فرصت‌های برابر و در واقع خود زنها با دستیابی به قدرت بتونن تغییرات رو و تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها رو در دست خودشون بگیرن، ما میتونیم به آینده سیاسی ایران امیدوار باشیم. وگرنه من اعتقاد دارم که مردان ما اعم از سکولار، اعم از راست، چپ و یا هر نگاه دیگه‌ای مطالبات زنان رو نه تنها اولویت خودشون قرار نمیدن، بلکه بعدشون هم نمیاد که از قدرت زنان به نفع پیشبرد مطالبات خودشون استفاده بکنن. و من به این آینده سیاسی بسیار بسیار امیدوارم و معتقدم که حرکت‌های سیاسی آتی در ایران خاموش نخواهد شد، چون زن ایرانی خاموش نشده. زن ایرانی میخواد که آینده دختر ایرانی و پسر ایرانی توأم با آزادی، رفاه و شادی باشه.
و خانم عباس‌خلیزاده، به نظر شما یا در دنیای مردانه سیاست ورزی این روزها در ایران مطالبات زنان محلی از اعراب داره؟
اگر که خود زنان صدای مستقل خودشون رو نداشته باشن، نه. دوباره همون تجربه تلخ 57 تکرار خواهد شد به نظر من. شرط این که ما بتونیم صدای خودمون رو به صورت مستقل در جنبش دموکراسی خواهی حفظ کنیم این هستش که فقط روی مطالبات جنسیتی به نظر من فقط تاکید نکنیم، گفتار برابری خواهی رو از حوزه صرفاً بحث‌های حقوقی گسترش بدیم به حوزه‌هایی که مسئله جنسیت رو گره می‌زنه، با مسئله اسلامگرایی، مسئله سکولاریسم، مسئله بحران‌های ناشی از تحریم یا مسائل هسته‌ای و غیره. و من فکر می‌کنم که اون تهدیدی که ما در اول انقلاب داشتیم که انقدر رفتیم جذب خواسته‌های کلان مردمی شدیم که خواسته های جنسیتی رو فراموش کردیم، اگه الان به عکس تکرار بشه، یعنی اینجوری باشه که انقدر خودمون رو محدود به خواسته های جنسیتی کنیم که کلن به حاشیه رونده بشیم از خواسته های کلان مردمی، باز هم ما یک اشتباه بزرگ تاریخی و استراتژیک کردیم.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
شور و حال سینماروهای حرفه‌ای این روزها حال و هوای دیگری رو به سینماهای تهران داده است. سینماهایی که میزبان فیلم‌های جشنواره فیلم فجر هستند. جشنواره‌ای که امسال به گفته صاحب نظران مردانه‌تر از همیشه به کار خودش ادامه میده. همکارم مهتاد قاسم‌فر مهمان این هفته برنامه صدای دیگر هستند. مهتاد، برای ما بگو یا تا به حال فیلمی از کارگردانان زن هم نمایش داده شده؟
امسال تنها فیلمی که از کارگردانای زن در مسابقه ایران داشتیم فیلم بود از نگار آذربایجانی که جزو فیلم اولیه هم محسوب میشه. کارگردان جوونیه و این اولین تجربه کارگردانیشه. تهیه کنندش هم خانم تاهرپوره، فرشته تاهرپور. این فیلم توی 3 در واقع بخش به نمایش در اومد، تو بخش مسابقه سینما ایران، بخش نگاه نو و همینطور تو بخش بین الملل سینمای آسیا. عجیبه که برگزار کننده های جشنواره اقبال خیلی زیادی به این فیلم نشون دادن. فیلم یه جایزه هم برد موقعی که جوایز بخش بین الملل اعلام شد، جایزه ویژه هیئت داوران تو بخش مسابقه بین الملل رو هم گرفته.
مرتضی، آیا اونطوری که دست اندرکاران جشنواره از این فیلم استقبال کردن، منتقدان هم به اون پرداختن؟
نه، منتقدین، نویسندگان سینمایی، روزنامه‌نگاران سینمایی استقبال چندانی از این فیلم نکردن و این فیلم رو نپسندیدن. اما خیلی عجیبه که توی آراء مردمی که اعلام شده، این فیلم جزو 6 فیلمی بوده که در کنار فیلمایی مثل ورود آقایان ممنوع، آقای رامبد جوان، جدایی نادر از سیمین فرهادی، 1359 سالور و فیلم محمدرضا بزرگنیا راه آبی ابریشم، این فیلم جزو فیلمای برگزیده مردم هم انتخاب شده بوده.
اونطوری که بابک هفته پیش مهمان برنامه ما بود میگفت، گویا موضوع فیلم هم به مسائل دو جنسی ها در ایران بله. میپردازه و برای اولین بار هستش که بله. این موضوع داره در قالب یک فیلم به نمایش در میاد. اما آیا در فیلم هایی که تا به حال نمایش داده شدن بازی برجسته ای از بازیگران زن دیده شده؟
فیلم های دیگری هم باقی مونده از جشنواره که باید به نمایش در بیاد تا معلوم بشه که بازیگران زن چه تصویری از خودشون ارائه دادن امسال. اما تا همین جاش هم چند تا از بازیگرانی که خوش درخشیدن دیده شدن و تحسین شدن از طرف دوستان منتقد در ایران که فیلم ها رو هر روز دارن دنبال میکنن، کسایی بودن مثل خانم ویشکا آسایش که تو فیلم ورود آقایان ممنوع رامبد جوان خیلی در موردش صحبت میشه در مورد بازیش، خانم طناز طباطبایی تو فیلم مرهم علیرضا داوود نژاد که نقش یک معتاد رو ایفا میکنه توجه ها رو به خودش جلب کرده. و نکته جالب دیگه اینه که تو همین فیلم میدونید که اینم بگم که آقای داوود نژاد که فیلمای مشهورش نیاز و مصائب شیرین هست، توی این فیلم مرهم هم مثل بقیه فیلمهاش از خانوادهش استفاده میکنه. امسال یکی از نابازیگرانی که توی فیلم بازی کرده و بسیار مرتوجه حق شده خانم کبرا عصمزاده است که مادر بزرگ آقای داوود نژاد هستن و گویا بازی بسیار شیرینی هم ارائه دادن.
اما مرتضی، فضای کلی حضور کارگردانان زن در این جشنواره چطور هست؟ آیا جز خانم آذربایجانی کارگردان زن دیگری در جشنواره؟
نه، متاسفانه خوب نیست. امسال ما در واقع بجز نیکی کریمی و تهمینه میلانی که هر دو هم فیلماشون توی بخش نوعی نگاه نمایش داده شده و از بخش مسابقه خارج شده، کارگردانان سرشناس دیگر رو نداریم. شما میدونید که ما تعدادی از بهترین کارگردانان ایران، شاید میشه گفت کارگردانان زن هستن، که حداقل خانم رخشان بنی اعتماد جزو کسانی است که انتظار میرفت امسال فیلمی از او دیده بشه که نبود. فیلمی از او، پوران درخشنده که البته فیلم اکران شده داشت امسال، من فیلمی برای جشنواره نداشت، مرضیه برومند نداشت. کسانی دیگری هم داریم از کارگردانان زن که هیچ کدوم از اینها ما اثری ازشون ندیدیم.
مرتضی، ما در کل چند تا کارگردان زن فعال در سینمای ایران داریم؟
در حوزه فیلم بلند تعدادشون شاید حدود 17-18 نفر میشه، که البته آمار کمی نیست. اگه توجه بکنید در سینمای آمریکا که سینمای بزرگ و عظیمی هست، شاید شما حداکثر 10 تا کارگردان یا کمتر کارگردان زن مطرح رو بتونید پیدا بکنید. من یه تعدادیش رو به شما بگم، خانم یاسمین ملک نصر هستن که معروف‌ترین فیلمش درد مشترک بود، سمیرا مخملباف هست، مریم شهریار، منیژه حکمت هست، مرضیه مشکینی، نیکی کریمی، حنا مخملباف، فنسی شاه حسینی، بونا زندی حقیقی، پریسا بختاور، مانیا اکبری، موش شیخ الاسلامی، پریوش نظریه و یه تعداد دیگه‌ای که اینها همشون در دورهای مختلف بودند به نوعی در سینما ایران در حوزه فیلم بلند فیلم میسازن، ولی امسال هیچ کدوم از اینا شاهد حضورشون نبودیم.
مرتضی، یه کمی حرفت نگران کننده است، اینکه از بین این لیست بلند بالای 17 نفره فقط 3 کارگردان میتونن حاضر باشن، که از این 3 کارگردان هم فقط 1 کارگردان به بخش مسابقه راه پیدا میکنن، یه کمی آدم رو میترسونه. آیا این به معنای بسته شدن فضای کار برای کارگردانان زن ایرانیه؟ آیا اتفاق خاصی داره در سینمای ایران میفته با توجه به تمام تحولاتی که در یک سال اخیر در حوزه سینما داشتیم، یا نه یه روند کاملا عادی و طبیعیه و میتونیم منتظر باشیم که سال دیگه مثلا 15 تا کارگردان زن فیلمهاشون در جشنواره به نمایش در بیاد؟
این موضوع رو من توی دو سطح میبینم. یه سطحش وضعیت عمومی زنان در سینما ایران هست که در تمام دوران بنتهای سینمایی از ابتدا تا کنون زنان سینماگر درگیر مشکلات خاصی بودن که مردان سینماگر نبودن. به صراحت بگم سینما ایران یک سینمای مردانه است بیشتر. خیلی از زنان فیلمسازی، من خودم شخصا در گذشته باهاشون صحبت کردم، از این گله میکنن که مثلا فیلمی رو که اونها با انرژی و تلاش بسیار فراوانی به عنوان یک ماراتون و یک کار دشوار باید به سرانجام برسونن، کارگردانان مرد معمولا بسیار راحتر و سریعتر این امکانات براشون فراهم است. گذشته از این، زنان ایرانی اغلب در سینما به مسائل زنان میپردازن. این مسائل هم شاید مزیدی بر علت شده به خاطر اینکه وضعیت زنان هم در ایران خود به خود یک مسئله ویژه است. این سوژه ها هم میتونه در واقع حساس بکنه ذهن مسئولین رو یا کسانی که میتونن کمک بکنن به سینماگران امروز ایران برای تحصیل فیلمسازی. این یک سطح موضوع است. سطح دیگرش این هست که آیا همه اینها به طور آگاهانه و هوشمندانه دست به دست هم دادن که زنان مثلا امسال در جشنواره فیلمی نداشته باشن؟ من میگم نه، واقعا اینطوری نیست. به نظر نمیاد که چنین سیاستی به طور مشخص وجود داشته باشه و اعمال شده باشه.
ما امیدوارم که این بار هم زنان قربانی سیاست‌های اعلام نشده نشن. با تشکر از همکارم مهداد قاسم‌فر.
تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان.